بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. جلسه 17 از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی 2 و در واقع جلسه 22 از حقوق مدنی 2 رو در خدمتون هستیم. یک مرور اجمالی بکنم ببینیم کجای بحث هستیم. ما مدنی 2 رو به دو قسمت اموال و حقوق اشخاص بر اموال تقسیم کردیم. در قسمت دوم که حقوق اشخاص بر اموال باشه، این حقوق رو به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم کردیم. حقوق مالی خودش به 4 دسته تقسیم می شد. یکی از اقسام اون حق عینی بود. حق عینی خودش به 6 دسته تقسیم می شد که مصادیق اون یک بحث مالکیت بود که در جلسات پیشین صحبت شد. دومین مصداق از حق عینی حق انتفاع بود که این حق انتفاع موجدش به وجود آورنده این حق انتفاع یکی عقد حبس بود که در جلسات قبل توضیح داده شد و دیگریش عقد وقف هست و به این مناسبت ما عقد وقف رو صحبت کردیم در جلسات پیشین و این جلسه هم به اون خواهیم پرداخت. در عقد وقف نکات خیلی زیادی رو خدمتون عرض کردیم. اوصاف عقد وقف رو گفتیم، طرفین عقد وقف رو گفتیم، شرایط صحتش رو در 4 شرط به صورت کامل و مبسوط خدمتون عرض شد در جلسات پیشین و بحث متولی که یکی از مباحث مهم عقد وقف بود هم خدمتون عرض شد و حالا رسیدیم به ناظر بر متولی. عرض کردیم خدمتون که متولی در واقع مدیر شخصیت حقوقی مال موقوف است که اون رو اداره میکنه و ممکن هستش که خود واقف متولی باشه، ممکن هست که شخص دیگری غیر از واقف به عنوان متولی تعیین بشه، حتی ممکنه یکی از موقوفان علیهم به عنوان متولی تعیین بشه که تمام نکاتش رو در دو جلسه قبلی خدمتتون عرض کردیم. ماند بحث ناظر بر متولی. ببینید، ناظر شخصیه که از سوی واقف مجدداً هم متولی و هم ناظر. تأکید میکنم ناظر شخصیه که از سوی واقف در زمان انعقاد عقد وقف برای نظارت بر اعمال متولی تعیین میشه. بنابراین در تست ها فریب ندن که ناظر رو دادگاه تعیین میکنه. نه، ما یه جایی بحث ورود دادگاه رو داشتیم، اون هم جایی بود که دادگاه ذمه امین میکرد. اگر یادتون باشه به جلسات قبلی مراجعه بکنید، موقعی بود که متولی خیانت میکرد. اما ناظر شخصی است که از سوی دادگاه تعیین نمیشه، از سوی واقف هست، در زمان انعقاد عقد وقف هم هست و برای نظارت بر اعمال متولی تعیین میشه. که این ناظر ممکنه به دو صورت باشه. این اصطلاحات رو یاد بگیرید تا آخر مدنی ها در ذهنتون باشه. یکی ما نظارت استطلاعی داریم یا همون نظارت اطلاعی، معروف در حقوق، در فقه و حقوق میگن نظارت استطلاعی. هنگامیه که اعمال متولی صرفاً بایستی به اطلاع ناظر برسه، برای همین بهش میگن استطلاعی. دوم نظارت استثوابی داریم، استثوابی یا ناظر استثوابی، هنگامی است که اعمال متولی میبایستی به تصویب و تنفیذ ناظر برسه و اگه متولی در واقع اذن یا اجازه ناظر رو اخذ نکنه و عملی رو انجام بده، عمل او غیر نافذ خواهد بود، نه باطل، غیر نافذ خواهد بود. بنابراین در نظارت اطلاعی یا استطلاعی متولی میره کارشو انجام میده، اموری که مربوط به اداره مال موقوفه هست رو انجام میده، فقط در واقع گزارش میده به ناظر، به اطلاع اون میرسونه. اما در نظارت استثوابی متولی یا بایستی قبل از انجام اون عمل که میخواد انجام بده برای اداره مال موقوفه بره و اذن در واقع ناظر رو اخذ بکنه، یا اینکه بعد از اون میبایستی اجازه رو اخذ بکنه و الا اگر این کار رو انجام نده عمل اون غیر نافذ خواهد بود. خب اما یه چند تا نکته در خصوص ناظر بگم. نکته اول این که اگه واقف در هنگام عقد وقف ناظر تعیین نکنه، دیگه بعد از اون نمیتونه ناظر تعیین کنه. نکته اول. نکته دوم این که واقف میتونه خودش رو به عنوان ناظر انتخاب بکنه، البته در صورتی که خودش رو به عنوان متولی انتخاب نکرده باشه. نمیتونه دو تا سمت رو به خودش بده، یعنی نمیتونه هم خودش رو متولی و هم خودش رو ناظر بر متولی قرار بده. نه، یکی از این سمت ها رو میتونه داشته باشه، یا خودش رو متولی قرار بده یا ناظر. بنابراین میتونه یه شخص دیگر رو به عنوان متولی تعیین بکنه، خودش رو ناظر انتخاب بکنه. نکته سوم این هستش که ناظر ممکنه یک نفر یا چند نفر باشه، حتماًم پس الزامی نیست که یک نفر باشه. نکته چهارم این هستش که اصل بر استطلاعی بودن ناظره. اصل بر استطلاعی بودن ناظره، نه استثوابی. این از کجا میاد؟ یه اصلی ما در اصول فقه داریم به نام اصل عدم زیاده. موقعی که شک میکنیم چیزی کم هست یا زیاد هست، چون قدر مطلقاً این هستش که حداقل کمه وجود داره، اصل بر کم بودن و عدم زیادته و نظارت استطلاعی هم در واقع کمتر از نظارت استثوابی است. بنابراین اصل بر استطلاعی بودن ناظر هست. خب این هم در خصوص ناظر بر متولی. حالا میخوایم یه بحثی رو مطرح کنیم تحت انتقال مال موقوفه یا رهن مال موقوفه یا انتقال منافع مال موقوفه، خود مال موقوفه یا منافعش، ببینیم اصلا امکان پذیر هست یا نیست، چه شرایطی داره. اولین و مهمترین چیزی که در خصوص انتقال خود مال موقوفه یا رهن اون یا انتقال منافع مال موقوفه بایستی بگیم، و مخصوصا در خصوص انتقال خود مال موقوفه، عین مال موقوفه، این هستش که در وقف ما عرض کردیم که مال حبس میشه. وقتی مال حبس بشه، بنابراین عین مال دیگه به هیچ عنوان قابل نقل و انتقال نیست، چه از طریق بیع، چه از طریق صلح، چه از طریق عقد هبه، چه از طریق معاتات. آقا به هیچ وجه مال عین مال موقوفه قابل انتقال نیست. چرا؟ چون مال موقوفه حبس میشه. ما قبلا هم خیلی توضیح دادیم خدمتتون، اصلا این که میگیم وقف حبس عین است یعنی همین، یعنی دیگه قابل نقل و انتقال نیست. دومین نکته این که بیع مال موقوفه گفتیم به واسطه هیچ عقدی قابل انتقال نیست مال موقوفه. نکته دوم این که بیع مال موقوفه به صراحت ماده 349 قانون مدنی اصلا باطله. میگه اگه اومدی بیعش کردی باطله. اما در یک سری موارد استثنایی قانونگذار گذاشته که مال موقوفه بیع بشه. دقت کنید، بیع بشه. در یک سری موارد استثنایی. پس اصل بر اینه که اساساً بیع مال موقوفه یا اساساً انتقال مال موقوفه به هر طریق دیگری امکان پذیر نیست و اصلاً مستند صریح در ماده 349 داریم که اگر مال موقوفه رو عینش رو بیع کردن اون بیع باطله. اما چند مورد رو استثنایی قانونگذار گذاشته که بشه مال موقوفه رو بیع کرد. این چند تا استثنا خدمتتون عرض میکنم، 5 موردن. شاید تو خیلی از کتابهای حقوقی به شما 2 مورد گفته باشن، اما همش رو از تمام قوانین و اینها بخوایم استخراج کنیم، میبینیم در 5 مورد میشه مال موقوفه رو فروخت. 1، موقعی که کل مال موقوفه خراب بشه یا خوف خرابی اون بره، یعنی ترس از این داشته باشیم که دیگه عنقریبه که این خراب بشه، بنابراین چنانچه کل مال موقوفه خراب بشه یا خوف خرابی اون بره به نحوی که انتفاع از اون ممکن نباشه، و همچنین قابل تعمیرم نباشه و یا اگرم قابل تعمیره کسی نیست که اون رو تعمیر بکنه. این رو ماده 88 میگه. در این صورت میشه مال موقوفه رو فروخت. پس این یه شیوهش. کل فرض کنید مثلا مال وقفی یک منزله که کلش خراب شده. کسی هم حاضر نیست پول بده بازسازیش بکنه. قابل تعمیرم نیست. یا اینکه خوف خرابیش میره. خیلی دیگه این خونه مثلا به اصطلاح خشت و گلی ساخته شده و چند تا از سقفاش هم فرو ریخته. میگن آقا ارزش سرمایه گذاری کردن روی این خونه و ترمیمش دیگه نیست. میشه تعمیرش کرد اما کسی حاضر نیست پول بده برای تعمیرش. یه موقع هم هست که اصلا قابل تعمیر دیگه نیست. بنابراین اگه کل مال موقوفه خراب بشه یا خوف خرابی اون بره به نحوی که انتفاع از اون ممکن نباشه و قابل تعمیر نباشه و کسی هم نباشه که اون رو تعمیر بکنه، این یکی از استثناهایی است که در اینجا میشه مال موقوفه رو فروخت. ماده 88 میگه. استثناء دوم، موقعی است که قسمتی از مال موقوفه، دقت کنید، قسمتی از مال موقوفه خراب بشه یا خوف خرابی اون بره به نحوی که انتفاع از اون ممکن نباشه و همچنین قابل تعمیر نباشه و کسی هم نباشه که اون رو تعمیر بکنه. این فرقش با مورد قبلی چی بود؟ مورد قبلی میگفتیم کل مال موقوفه، در اینجا میگیم قسمتی از مال موقوفه. حالا اثرش اینه که در این قسم دوم، یعنی زمانی که قسمتی از مال موقوفه خراب بشه یا خوف خرابی اون بره، فقط همون قسمت باید فروخته بشه. قانونگذار میگه فقط همون قسمت رو بفروشید که نمیشه دیگه ازش استفاده کرد و خراب شده، مگر اینکه خرابی اون قسمت موجب عدم امکان استفاده از کل مال موقوفه بشه. یه مثال براتون بزنم. فرض کنید که یک شخصی آمده و منزلش رو وقف مستمندان کرده، بعد زمانی که چندین سال میگذره این مال میره به سمت خرابی، دو تا از اتاقاش خراب میشن. این منزل فرض کنید 5 اتاقه، دو تا از اتاقاش خراب میشن، سقف اونها میریزه، کسی هم نیست که تعمیرش بکنه. قابل تعمیر ممکنه باشه اما کسی نیست که اون رو تعمیر بکنه. خب حالا میایم میبینیم آیا دو تا اتاق رو میشه بفروشیم یا خیر. به شهرداری مراجعه میکنه میگه نه، به اداره ثبت مراجعه میکنه میگه نه، این یک ملک ثبتیست و انتقال و فروش دو تا اتاقش امکان پذیر نیست، یا باید کل ملک فروخته بشه یا اینکه اساسا فروخته نشه. اینجاست که ما میگیم همون قسمت نمیشه بفروشی و بایستی کل مال موقوفه رو بفروشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فقط یکی یا دو تا از اتاقاش سقفش ریخته. این رو ماده 89 میگه، 88 و 89. مورد استثناء سوم، وقتی ما بین موقوفون علیهم تولید اختلاف بشه به نحوی که بیم سفک دماء رود. سفک دماء رود یعنی چی؟ یعنی بین موقوفون علیهم اختلاف ایجاد بشه و انقریب هست که بین اونها نزاعی بشه که خون و خون ریزی به وجود بیاد. سفک دما یعنی خون و خون ریزی به وجود بیاد. اگر یه همچین اتفاقی قرار باشه بیفته، اینجا مال موقوفه رو اجازه خواهیم داد که بی در خصوص اون صورت بگیره. و مورد سوم استثنایی است که در ماده 349 قانون مدنی اومده. مورد چهارم، موقعیه که، یا استثناء چهارم، موقعیه که مال موقوفه قسمت مشاعی از یک ملک باشه و سایر شرکا بخوان سهم خودشون رو تقسیم بکنن. حالا میخوان تقسیم کنن، مال قابل افراز و تقسیم نیست، در این صورت باید فروخته بشه کل مال، یعنی چه اون قسمتیش که وقفیست چه اون قسمتیش که وقفی نیست، کل مال به صورت یک جا فروخته بشه و حاصل فروش تقسیم میشه بین در واقع شرکا و مال موقوفه که خود شخصیت حقوقیست. فرض کنید 6 تا خواهر برادرند، اینها یک منزل پدری به اونها به ارث رسیده، هر کدامشون حالا به ارث یا به صورت واگذاری به صورتی شده که هر کدام یک دنگ از این منزل رو دارن، از این 6 خواهر و برادر هر کدومشون یک دنگ از این منزل رو دارن. یکی از این برادرها میاد و یک دنگ خودش رو وقف میکنه. حالا 5 خواهر برادر دیگه میخوان این مال رو بفروشن، میرن اداره ثبت، میگه آقا این یک ملک واحد قابل افراز نیست و نمیتونیم سهمتون رو جدا جدا بکنیم، بنابراین از لحاظ قانونی قابل افراز نیست، بنابراین مجبور میشن که این رو بفروشن. در اینجاست که ما اجازه فروش میدیم، اجازه فروش مال موقوفه رو میدیم که سهم سایر شرکا جدا بشه، داده بشه، سهم مال موقوفه هم که بعد از اینکه وقف صورت گرفته متعلق شده به شخص حقوقی موقوفه، اون رو هم در واقع یک جا مال فروخته میشه و سهم شخص حقوقی مال موقوفه پرداخت میشه به او، سهم سایر شرکا هم پرداخت میشه. یه اصطلاحی یادتون بدم اینجا، اینجاهایی که ملک، میخوام تو ذهنتون بمونه، اینجاهایی که ملک یه قسمتیش وقفه، یه قسمتیش در واقع ملک اشخاص محسوب میشه، اصطلاحی به کار میبرن میگن قسمتی که وقفه، اسمشو میذارن وقف یا مال موقوفه، اون قسمتی که وقف نیست رو میگن تلقه. تلق یعنی وقف نیست، اصطلاحا میگن تلقه، تلق و وقف. بنابراین اگر یه تعدادی از شرکا سهمشون تلق باشه و قسمتی از اون هم وقف باشه و اون زمین قابل افراز نباشه، امکان فروشش هست. استثنای چهارم بود. و استثنای پنجم موقعی است که مال موقوفه تو طرح‌های عمرانی دولت یا شهرداری قرار گرفته، برای خیابون‌سازی میخوان یه خیابون بکشن یا یه در واقع بزرگراهی بکشن، مال موقوفه هست. خب اگر بخوایم قواعد مال موقوفه رو اجرا بکنیم، در واقع آبادانی شهر و دیار معطل میشه، بنابراین در اینجا هم مال موقوفه قابل فروش هست. بنابراین در این 5 مورد استثنایی میشه که مال موقوفه رو فروخت. حالا نکته، پولی که از طریق فروش مال موقوفه به دست میاد هم وقفه و بایستی به نزدیکترین مسیر قرض واقف صرف بشه. این رو ماده 90 قانون مدنی میگه. برای این فکر نکنید الان فروختیم دیگه موقوفان علیهم پولشو میزنن به جیب و میرن، خیر، اون پولی هم که از فروش مال موقوفه به دست میاد باز خودش وقفه و بایستی به نزدیکترین مسیر قرض واقف صرف بشه. خب اما در خصوص رهن مال موقوفه چی؟ ببینید، آیا میشه مال موقوفه رو رهن داد یا خیر؟ این نکته ای رو من چند جلسه قبل خدمتون عرض کردم و اون هم این بود که آیا میتوان مالی که در رهن است را وقف کرد؟ مالی که در رهنه رو بخوایم وقف بکنیم، مثلا منزل من در رهن بانکه، بعد بخوام وقفش بکنم، این یه حرفه. یه حرف دیگه که الان داریم میزنیم برعکسشه، مالم رو وقف کردم، بعد از این که وقف کردم میخوام رهن بانک بگذارم. ببینید برعکس شد. بنابراین الان صحبتی که ما داریم میکنیم اینه که آیا میشه مال موقوفه رو رهن داد، رهن گذاشت؟ بایستی بگیم خیر باطله، رهن مال موقوفه باطله. اگر یادتون باشه برعکسش هم قبلا گفتیم، گفتیم مالی که در رهن هست رو هم نمیتوان وقفش کرد. چرا؟ چون که تصرفی است که منافی حق مرتهن هست. از این سمت مالی هم که وقف هست نمیشه رهن گذاشت و رهنش باطله. چرا؟ چون که مالی قابل رهن گذاری است که قابل نقل و انتقال قانونی باشه. ما داریم مدام تأکید میکنیم که آقا این مال موقوفه حبس است، یعنی قابل نقل و انتقال به وسیله هیچ عقدی نیست، حتی عقد رهن. خب پس دو تا موضوع رو گفتیم، یکی بحث انتقال خود مال موقوفه بود که گفتیم امکان پذیر نیست مگر در 5 مورد استثنایی، رهن مال موقوفه بود که گفتیم باطله، و مورد بعدی انتقال منافع مال موقوف است. حالا اینجا با صحبت داریم، با این سوال بحثم رو شروع بکنم که تو ذهنتون بمونه، آیا متولی میتونه مال موقوفه رو جهت اداره کردن اون اجاره بده؟ قطعا جوابش الان میدونید، چون من در جلسات قبلی پاسخ این سوال رو دادم، گفتیم مانعی نداره. استنباط ما هم از ماده 499 قانون مدنی هست که به این جواب میرسیم. بنابراین متولی میتونه مال موقوفه رو جهت اداره کردن اون اجاره بده. اما یه بحثی رو همونجا من خدمتون عرض کردم در جلسه قبلی که خدمتون گفتیم، گفتیم که میتونه مال اجاره رو، میتونه مال موقوفه رو جهت اداره کردنش اجاره بده، اما نمیتونه به عنوان مالک منافع اون رو اجاره بده و خودش اجاره بها دریافت بکنه، چون مالکش نیست. اما میتونه جهت اداره کردن مال موقوفه اون رو اجاره بده، منافع رو بگیره بده بر به موقوفون علیه، یا در جهتی که واقف تعیین کرده مصرف بکنه. خب حالا داریم میگیم که آقا متولی میتونه مال موقوفه رو جهت اداره کردن اون اجاره بده. حالا یه سوال، اگه متولی اومد مال موقوفه رو به مدت طولانی جهت همون اداره کردنش هم اجاره داد، آیا اجارهه با فوت متولی باطل میشه یا خیر؟ خیر، باطل نمیشه. اگه متولی با لحاظ صرفه وقف مال موقوفه رو اجاره بده، اجاره با فوت اون باطل نمیشه. این رو ماده صراحت ماده 449 قانون مدنی. خیلی از این بچه ها تست دادن. چرا؟ چون بچه ها معمولا وقتی بحث وقف رو میخونند در همون مدنی 1 نکاتش رو میخونند، در همون ببخشید مدنی 2 نکاتش رو میخونند و همون حیطه مواد 72 اینها بررسی میکنن، میبینن خب چیزی نیست. اما این مورد موضوعش در ماده 449 بخش اجاره اومده در قانون مدنی، بنابراین در طراحی تستای تلفیقی هم از این استفاده میکنن. پس دقت کنید، اگه متولی اومد مال موقوفه رو به مدت طولانی اجاره داد و در اثنای مدت اجاره فوت کرد، این اجاره باطل نخواهد بود. نکته بعدی این که موقوفون علیهم حق نداره منافع مال موقوفه رو به دیگری منتقل کنه. در واقع همونطور که گفتم، بدون اینکه بخواد برای اداره کردن باشه، خودش بخواد منافع مال موقوفه رو به عنوان اینکه مالکه به دیگری منتقل بکنه، اجاره بده یا هر طریق دیگه. چرا؟ چون گفتم صرفا متولی مدیر هست، از اون طرف موقوفان علیه هم حق ندارن این کار رو انجام بدن. چرا؟ چون موقوفان علیه هم صرفا حق انتفاع از مال موقوفه رو دارن و مالک منفعت محسوب نمیشن. بنابراین نه متولی میتونه اون رو انتقال بده و نه موقوفان علیه هم میتونن اون رو انتقال بدن. چرا؟ چون موقوفان علیه هم مالک منفعت محسوب نمیشن و حق انتفاع اونها قائم به خودشون هست و نمیتونن به دیگری انتقال بدن. خب سوال، آیا موقوفان علیهم که حالا نمیتونن این منافعی که دارن ازش بهره میبرند رو به دیگری انتقال بدن، آیا میتونن از این حق خودشون اعراض بکنن؟ از حقی که دارن، حق انتفاعی که دارن اعراض بکنن؟ اگر یادتون باشه ما گفتیم که اشخاص میتونند از حقوق خودشون رجوع بکنند. گفتیم اگر شخصی از حقوق عینی خودش رجوع بکنه اصطلاحاً چی بهش میگفتیم؟ میگفتیم اعراض. و اگر شخصی از حقوق دینی خودش رجوع بکنه اصطلاحاً چی میگفتیم؟ میگفتیم ابراء. درسته؟ الان هم برای همین دارم از اصطلاح اعراض استفاده میکنم. چرا؟ چون که حق انتفاع از مصادیق حق عینی است. درسته؟ بنابراین آیا موقوفان علیه میتونن از حق خودشون اعراض کنن؟ بله، مشکلی نداره. مطابق با اصل موقوفان علیه میتونن از حق انتفاع خودشون که یک حق عینیه و ناشی از عقد وقف هست صرف نظر بکنن، که اصطلاحاً به اون اعراض میگن. سوال بعدی پیش میاد، حالا اگه موقوفان علیهم از حق خودشون اعراض کردند، آیا وضعیت عقد وقف و منافع مال موقوفه چه خواهد شد؟ آیا عقد وقف از بین میره و منافع بر میگرده به واقف و در واقع مال از حبس در میاد، یا اینکه خیر اتفاق دیگری میفته؟ پس محل سوال رو ببینید، موقوفان علیهم اومدن از حق خودشون اعراض کردن، حالا وضعیت عقد وقف و منافع مال موقوفه چی میشه؟ دقت کنید، جالبه که وقف کماکان به قوت خودش باقی خواهد ماند. یعنی حتی اگر موقوفان علیهم بیان از حق انتفاع خودشون اعراض بکنن، باعث نمیشه که مال حبسی از حبس در بیاد، مال وقفی از حبس در بیاد. وقفه کماف سابق ادامه خواهد داشت. حالا منافع رو پس چیکارش کنیم؟ به کی بدیم؟ منافع صرف امور خیریه میشه. منافع صرف امور خیریه میشه. خب این هم از این. نکته بعدی بحث تقسیم ملک از وقفه. ببینید من عرض کردم در همین چند دقیقه پیش، گفتم یه تعداد افرادی هستند که در یک مالی شریکند و یکی از این شریکا اومده سهم خودش رو وقف کرده. عده‌ای که مالک هستند و مالشون وقفی نیست رو ما بهشون میگیم تلق، اون کسی که وقفش کرده رو بهش میگیم وقف. بنابراین اگر در آزمونی به شما گفتن تقسیم ملک از وقف یا تقسیم تلق، تلق که اصطلاحش رو گفتیم، تقسیم ملک یا تلق، تقسیم ملک یا تلق از وقف جایز است یا خیر، باید بگیم بله صحیحه، هیچ اشکالی نداره، جایز هست که اون رو از هم تقسیم بکنیم و جدا بکنیم، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. اما تقسیم مال موقوف بین موقوفان علیهم چی؟ آیا اون هم امکان پذیر هست یا نه؟ مثلا طرف اومده منزلش رو وقف اولاد برادرش کرده، اولاد برادرش هم سه نفرن، آیا اینها میتونن این مال وقفی رو بین خودشون یکی دو دونگ تقسیم بکنن یا خیر؟ دقت کنید، تقسیم مال موقوف بین موقوفان علیهم جایز نیست و باطل است، اما تقسیم ملک از وقف امکان پذیره. بنابراین یه مثال بیارم تلفیقی ببینید چقدر میتونن توی این قضیه تست بدن و شما رو آزار بدن. یه آقای آمده 3 دانگ از منزلش رو وقف اولاد برادرش نموده، چنانچه فرزندان خود واقف بخواند 3 دانگ سهم خود را از وقف جدا نمایند، آیا امکان تقسیم وجود دارد یا خیر؟ در تست اینجوری سوال میده، امکان داره یا خیر؟ بله داره. ببینید تقسیم تلق از وقف جایزه، اما اگر در سوال گفته بود موقوفون علیهم میخوان بین خودشون تقسیم بکنن چی میگفتیم؟ خیر، جایز نیست و باطله. خب نکته بعدی، اگر حصه یکی از دو شریک، شریک مال غیر منقول قابل تقسیمی وقف باشه، شریک دیگر حصه خودش رو، شریک دیگری که در واقع مالش تلق محسوب میشه، میاد حصه خودش رو به عقد بیع به یکی منتقل میکنه، میخوایم ببینیم آیا برای متولی یا موقوفون علیهم حق شفعه به وجود میاد یا خیر. حالا این رو من دوباره تو بحث حق شفعه که یکی از حقوق عینی هست و انتهای این مدنی دو خدمتون عرض خواهم کرد، دوباره توضیح میدم خدمتون اونجا. اما کسایی که مدنی 8 رو پاس کردن ازتون سوال دارم، اگه حصه یکی از دو شریک مال غیر منقول قابل تقسیمی وقف باشه، حصه دیگری تلق باشه و شریک دیگری که حصهش تلق بیاد حصه خودش رو به عقد بیع منتقل بکنه، آیا متولی یا موقوفون علیهم حق شفعه دارن یا خیر؟ ندارند. موقوفون علیهم یا متولی حق شفعه ندارند. حالا برعکس، اگه حصه ای که وقف هست به یکی از اون شرایط استثنایی فروخته شد، با یکی از اون 5 استثنایی که گفتیم مجبور شدن این حصه رو بفروشن، آیا اگر حصه ای که وقف است فروخته بشه، شریکی که شریک تلق محسوب میشه حق شفعه داره یا خیر؟ اینجا وجود داره حق شفعه. پس برعکسش حق شفعه وجود داره. مختصر بگم، اگه حصه یکی از دو شریک مال غیر منقول قابل تقسیمی وقف باشه، شریک دیگه حصه خودش رو بفروشه، متولی و موقوف علیهم حق شفعه ندارن. برعکس، اگر حصه ای وقف باشه فروخته بشه، شریک دیگه حق شفعه دارن. نکته بعدی، اگه یکی از دو شریک ملکی سهم خودش رو به دیگری بفروشه، خب دو تا شریک یک مال غیر منقول قابل تقسیمی رو با هم شریکن، یکی از این شریک ها میاد سهم خودش رو میفروشه، خب تو عقد شفعه خواهیم گفت که تمام شرایط موجود هست برای ایجاد حق شفعه. خب حالا آمد سهم خودش رو فروخت و خریداری که این مال رو خرید اومد وقف کرد، خریدار که این حصه شریک سابق رو خرید اومد اون رو وقف کرد، بعد از اینکه وقف کرد شریک دیگر که حق شفعه براش ایجاد شده و بهش میگیم شفیع، پاشد اومد و حق شفعش رو اجرا کرد، آیا با اجرای این حق شفعش وقف کماکان باقی خواهد ماند یا خیر؟ سوال خیلی کلیدی و مهم، در پاسخ باید خدمتتون عرض بکنم که خیر، در اینجا وقف باطل میشه. بنابراین اگر شفیع در اجرای حق شفعی خودش اومد حق شفعش رو اجرا کرد و سهم شریک سابق رو تملک کرد، اون وقفی که خریدار بعد از خرید سهم شریک سابق اومده روی اون حصه انجام داده باطل میشه. نکته بعدی، اگر موقوفون علیهم طبقه اول در وقف خاصی که متولی ندارد، موقوفون علیهم طبقه اول در وقف خاصی که متولی ندارد، خودشون عین موقوفه رو اجاره بدند، نه متولی ها، خودشون بیاند در راستای اداره مال موقوفه اون عین موقوفه رو اجاره بدند، آیا با فوت طبقه اول عقد اجاره باطل میشه یا خیر؟ چند دقیقه پیش من این سوالو در خصوص متولی پرسیدم، گفتم اگر متولی مال موقوفه رو به مدت طولانی اجاره بده و بعد در اثنای مدت اجاره فوت بکنه، آیا اجاره باطل یا خیر؟ در پاسخ گفتم که خیر، باطل نمیشه. حالا سوال ما چیز دیگه، میگیم آقا موقوفون علیهم طبقه اول در یک وقف خاص، متولی هم نیست، خودشون اومدن عین موقوفه رو اجاره دادن، اگر طبقه اول فوت بکنند آیا عقد اجاره باطل میشه یا خیر؟ اینجا بایستی بگیم خیر، بر اساس ملاک ماده 497 با فوت طبقه نخست عقد اجاره منفسخ می شود، باطل نه، ادامه هم پیدا نمی کنه، منفسخ می شه. چرا؟ چون در این فرض طبقه نخست به عنوان دارندگان حق انتفاع عین موقوفه اون رو اجاره دادن و اعتبار اجاره شون هم محدود به مدتیه که اونها حق انتفاع دارن. این رو در قانون مدنی گفتم استنباط میکنیم، شاید صراحت نداریم از ماده 497 و ملاک اون استنباط میکنیم. بنابراین اگر موقوفون علیهم طبقه اول اومدن اجاره دادن بعد فوت کردن، این اجاره منفسخ میشه و طبقه بعدی خودشون میتونن بیان اجاره جدید منعقد بکنن یا اینکه اساسا خودشون استفاده بکنن. خب این هم از بحث دیگه. ما یه بحث دیگه از بحث عقد وقف مونده، اون هم اثر عقد وقف هست و تفاوت اون با حبس مؤبد، با عقد حبس مؤبد، که انشالله جلسه بعدی خدمتتون عرض خواهیم کرد. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.